تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر پیامبر مهربانی و رحمت و رأفت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. مردم عزیز ایران، هموطنان خوبم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همچنین حضور همکاران پیشکسوت پخش رادیو ایران هم عرض سلام و ادب دارم. من ارمی هستم، خبرهای امروز رو تقدیم حضورتون می‌کنم. افزایش بیماران سرپایی کرونا، هشداری برای خیز جدید. وزیر بهداشت با هشدار درباره خیز ملایم بیماری و افزایش مراجعان به مراکز درمانی، بار دیگر خواستار رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از سوی همه مردم شد. در جلسه رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا هم درباره خیز آرام بیماری در برخی شهرها به ویژه پایتخت ابراز نگرانی و اعلام شد برخی شهرهای آبی به طور ملموسی در حال حرکت به سمت وضع زرد و نارنجی هستند و در صورت ادامه این روند با موج چهارم مواجه می‌شویم. رئیس جمهور هم با تاکید بر ضرورت پیشگیری از موج چهارم و عواقب آن بر سلامت و معیشت مردم در آستانه سال نو، قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا را موظف کرد با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی روند اجرای شیوه‌نامه‌ها و اعمال محدودیت‌ها را با دقت بیشتری پیگیری کند. بر اساس آخرین تحلیل‌ها 18 شهرستان کشور در وضعیت نارنجی قرار دارند که اگر این روند ادامه یابد شنبه شهرهای نارنجی به 36 شهر می‌رسد. اما امروز واکسن روسیه کرونا وارد کشور می‌شود. مراکز علمی جهان ایمنی 92% واکسن روسی در مقابله با ویروس کرونا را تایید کردند. رئیس انستیتو پاستور ایران هم گفته واکسن ایرانی کرونا پاستور خرداد سال آینده مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد. آقای بیگلری:
طبق برنامه کارآزمایی فاز 3 در حدود اسفند ماه انجام میشه و بعد از پایان یا بعد از مشاهده نتایج اولیه این پرونده باز مورد بررسی قرار میگیره و اگر در اون فاز هم مثل همه واکسن هایی دیگه، ما شرطمون در مورد تمام واکسن هایی اینه که واقعا تمام مراحل با دقت مورد بررسی قرار بگیره، اگر نتایج راضی کننده بود واکسن میتونه وارد فاز استفاده عمومی قرار بگیره که طبق برنامه ریزی ها اگه انشالله همه کارها به خوبی پیش بره در خرداد ما اولین تولیدات واکسن کرونا پاستور که عرض کردم بعد از پایان فاز 3 خواهد بود میتونه مورد استفاده عمومی قرار بگیره.
خبر دیگر این که سخنگوی ستاد کرونا گفته وزارت بهداشت با اعزام زائران به عتبات موافقت نکرده و تا اطلاع ثانوی از سرگیری اعزام زوار میسر نیست. همچنین به همت گروه شرکت‌های دارویی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی، تولید انبوه کیت تشخیص مولکولی ویروس کووید 19 آغاز شد. اما کرونا در شبانه روز گذشته جان 4000 نفر را در آمریکا گرفت. مدیر سازمان بهداشت قاره آمریکا اعلام کرده فقط در 7 روز گذشته بیش از 1,800,000 نفر در این قاره کرونا گرفتند که بیش از 47,000 نفرشان جان باختند. اما در 24 ساعت گذشته 1322 نفر در انگلیس و 826 نفر در آلمان بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. نخست وزیر انگلیس از احتمال اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی در این کشور خبر داده. وزارت بهداشت ترکیه گفته 196 مورد ابتلا به کرونا انگلیسی در این کشور شناسایی شده است. در پنجمین روز از دهه مبارک فجر، 5 طرح صنعتی و معدنی امروز با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور در استان زنجان افتتاح می شود. به گفته ی آقای سلیمانی، معاون دفتر سرمایه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیشتر این طرح ها در زمینه فولاد است.
امروز 5 طرح صنعتی معدنی در استان زنجان به بهره برداری میشه و توسط رئیس جمهور محترم افتتاح میشه. مجموع سرمایه‌گذاری این طرحها 7000 میلیارد تومان و اشتغال این طرحها هم حدود 1800 نفر است. 3 طرح در زنجیره فولاد هست و 2 طرح هم یک طرح در حوزه صنایع نساجی و 1 طرح هم در صنایع پلاستیک و مجموعه محصولات شیمیایی.
اما همزمان با پنجمین روز از دهه فجر ویژه برنامه میهمانی لاله‌ها در 19000 گلزار شهدای سراسر کشور برگزار می‌شود. معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از برگزاری گرامیداشت شهدای ادیان توحیدی خبر داد. به گفته آقای اوحدی، رونمایی از کتاب و مستندی ویژه برنامه لشکر فرشتگان تاریخ‌ساز و گرامیداشت شهدای قرآنی و شهدای انقلاب از دیگر برنامه‌های امروز دهه فجر است. گیلان میزبان 21مین سفر استانی رئیس دستگاه قضا. هدف سفر حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به رشت بررسی مشکلات قضایی مردم گیلان است. حضور در جلسه شورای اداری و جلسه حقوق عامه در حوزه انفال و دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی این استان از دیگر برنامه های رئیس قوه قضایی در این سفر یک روز است. ایران رتبه 4 در تولید علم. دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گفته ایران حتی جلوتر از کشورهای اروپایی برنامه نانوتکنولوژی خود را آغاز کرده است. آقای دکتر سرکار:
یکی از دلایل پیشگامیمون الان اینه که به موقع شروع کردیم. اخیراً سازمان ملل یک گزارش راجع به نانوتکنولوژی در سطح جهان منتشر کرده که در اون اعلام کرده که ایران سومین کشوری بود بعد از آمریکا و چین که برنامه نانوتکنولوژی خودشو منتشر کرد، نانوتکنولوژی رو شروع کرد. یعنی آمریکا در سال 2000 میلادی، چین 2001 و ایران 2002 و ورود کرد به عرصه نانوتکنولوژی. کشورهای اروپایی سال 2004 ورود کردن، بعدن کره و ژاپن. الان 3 متوالی هستش که بعد از چین، آمریکا و هند که 3 پرجمعیت دنیا هستن در تولید علممون رتبه 4 جهانی رو داشته باشیم.
پایش هوشمند اراضی و محصولات کشاورزی با ماهواره. محصولی دانش بنیان با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تولید شده است تا پایش هوشمندانه زمین‌ها و محصولات کشاورزی امکان پذیر شود. این محصول فناورانه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنجش از دور با کمک دانش کشاورزی راهکارهایی برای مدیریت، افزایش عملکرد و تولید محصولات کشاورزی ارائه می‌کند. رئیس سازمان اداری و استخدامی از رضایتمندی 64% مردم از 24 دستگاه اجرایی خبر داد. آقای انصاری با بیان اینکه 15% نیروی دولت به غیر از شغل معلمی باید چابکسازی شود گفت تعداد نیروی انسانی دولت از 2,384,000 نفر در ابتدای دولت 11 به 2,216,000 نفر رسیده. رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین از دورکاری 12-15% کارکنان در شرایط کرونایی خبر داد و گفت سازمان‌هایی که زیرساخت دورکاری داشته باشند بعد از شرایط کرونایی هم امکان دورکاری دارند. مقابله سوریه با حمله موشکی صهیونیست‌ها به جنوب این کشور. ارتش سوریه اعلام کرده سامانه پدافند هوایی این کشور چند موشک شلیک شده از سوی صهیونیست‌ها به سمت استان قنیطره را رهگیری و منهدم کرده. بر اساس اعلام ارتش سوریه فقط چند موشک صهیونیست‌ها به زمین اصابت کرد و این حمله فقط خسارت مادی داشت. حمله موشکی رژیم صهیونیستی به استان قنیطره سوریه همزمان با تحرکات تازه گروه‌های تروریستی در شهر درعا به وقوع پیوست. گروه تروریستی داعش و گروه‌های وابسته به آن در چند روز اخیر ناامنسازی درعا را در دستور کار قرار داده بودند که با واکنش به موقع ارتش سوریه توطئه تروریست‌ها به شکست انجامید. و اما خبر ورزشی، پیکر مرحوم علی انصاریان امروز به خاک سپرده می شود. ملی پوش اسبق و بازیکن تیم های پرسپولیس و استقلال پس از جدالی سخت با کرونا عصر دیروز در سن 43 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد و به دوست و رفیق دیرینه اش مهرداد میناوند که اونیز چهارشنبه هفته گذشته دنیای فانی را ودا گفت پیوست. خانواده مرحوم انصاریان از مردم و هواداران این پیشکسوت فوتبال خواستند برای جلوگیری از شیوع کرونا در مراسم تدفین حضور پیدا نکنند. همچنین آقایان جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، سلطانی فر وزیر ورزش و آقای علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما در پیام‌های جداگانه درگذشت علی انصاریان را تسلیت گفتند. و اما هفته 14 لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری 2 از ساعت 15 به طور همزمان آغاز می شود. بر اساس برنامه شهر خودرو با مس رفسنجان در مشهد و در دیداری حساس تیم‌های تراکتور و پرسپولیس تهران در تبریز مقابل هم قرار می گیرند. بخش بعدی خبرها ساعت 8 صبح.
چقدر گفتم لامپ های متفرق و بی کیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامشون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همشون رو میبرم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم. واسه هر لامپی هم که بهشون تغییر بدیم 7000 تومان تخفیف میدم بهمون.
پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور. چه خوب. بس بگم مامانم اینا و فامیلا هم برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورواره بروکس.
بروکس، نور خوب زندگی.
1 2 3 صدا میاد؟
جایزه هاش دلائیه تبرک، مرندشی چه عالیه تبرک، قوطی و باتی از دلا جایزش رو ببرید شما.
تبرک بخر، جایزه ببر.
خانواده بزرگ گلریز محصولی با کیفیت همراه با نرمی و لطافت همسو با استاندارد تولید کرده تا بهترین انتخاب باشد. صنایع کاغذی خراسان، شرکت گلریز.
سلام، میدونستین مشتری های بیمه رازی 39% سود سالانه دریافت کردن؟ سود ناشی از مجموع معاملات بیمه های زندگی. چجوری؟ عدد 1 رو به 2024 ارسال کنید. همین الان.
خاطرتان جمع. بیمه رازی.
یادتون نره عدد 1 رو به 2024 ارسال کنید.
خب صبح بخیر میگم خدمت شما دوستان. بعد از بخش خبری ساعت 7 صبح و خبری که خانم ارمی خواندن به ذهنم رسید که من هم یه بار دیگه یادآوری بکنم. این توصیه رو دیشب هم من در بخش خبری دیدم از نقل قول از خانواده علی انصاریان عزیز، شادروان علی انصاریان عزیز، که از همه هواداران و طرفداران علی خواسته بودن که در مراسم تشییعش امروز شرکت نکنن. حالا امروز پنجشنبه هم هست، بهشت زهرا به اندازه کافی از تراکم جمعیت برخوردار هست، ولی واقعا این رو خواهش میکنیم از همه شما دوستان که رعایت بفرمایید و اجازه بدید که این مراسم در آرامش برگزار بشه و خانوادش بتونن در واقع پیکر عزیزشون رو به خاک بسپارن و خدای نکرده مشکل حادی از نظر شیوع بیماری کرونا برای دیگر عزیزانمون اتفاق نیفته. این توصیه رو در حالی دارم میکنم که الان وقتی داشتم فکر میکردم که چه جمله‌ای رو بگم، یاد یک ترانه افتادم از آرون افشار که عنوانش اگر اشتباه نکنم جانم باش بود. این رو ضمیمه بکنیم به صحبت‌های من و آرزوی شادی روح بکنیم برای همه اونهایی که به دلیل کرونا از دستشون دادیم، از جمله علی انصاریان عزیز، مهداد میناوند عزیز و همه اونهایی که این اواخر در واقع درگیر این بیماری شدند. و باز هم هشدار و تذکر و تلنگر اول به خودم برای اینکه بیشتر مراقب خودمون باشیم.
نمایان کن و این ماه شب تابانم باش،
جانم با.
امروز در دهه مبارک، در پنجمین روز از دهه مبارک فجر، وزارت صنعت معدن و تجارت یا وزارت سم قراره که برخی از پروژه های خودش رو در واقع به بهره برداری برسونه و هولوش ساعت فکر میکنم 9 صبح اگر اشتباه نکنم بچه‌ها در اتاق فرمان به من یادآوری بکنن، ما به ساعت ساعت 9 بود دیگه، پخش ساعت چند؟ 10. ساعت 10 صبح بخشهایی از در واقع این بهره برداری ها رو و به ثمر رسیدن پروژه ها رو به صورت زنده از شبکه رادیو ایران برای شما پخش خواهیم کرد. اما این بهانه شد برای اینکه بریم سراغ تعدادی خبرهای خوب که به دستمون رسیده. چون در مورد تصمیم هیئت وزیران در مورد میزان عیدی امسال کارکنان دولت خدمتون عرض کردم که این میزان عیدی به 1,500,000 تومان رسیده و تعیین شده، باید بگم که پرداخت پاداش آخر سال یعنی عیدی به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1399 تعیین میشه و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از 50% این رقم کمتر نخواهد بود، یعنی کمتر از 50% 1,500,000 تومان نخواهد بود. تولید انبوه کیت تشخیص مولکولی ویروس کووید 19 به همت گروه شرکت‌های دارویی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی آغاز شد. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفته که با توجه به تلاش 6 ماهه برای انتخاب بهترین واکسن‌های کرونا، مردم می‌تونن با اطمینان خاطر از این واکسن‌ها استفاده کنند. دکتر محمد مهدی گویا در ادامه این خبر افزوده که برای تامین واکسن اقدامات در 3 محور پیگیری شده که اولین و مهمترین اون پیگیری ها تولید واکسن داخلی بوده. فدراسیون کوهنوردی اعلام کرده با توجه به پیشبینی شرایط جوی نامساعد و وقوع کولاک و برف، به کوهنوردان توصیه میشه از صعود به ارتفاعات خودداری کنند. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی و بررسی سامانه‌های هواشناسی، امروز و روزهای آینده یعنی جمعه، شنبه و یک شنبه وقوع کولاک و برف در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی پیشبینی میشه. وزارت بهداشت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که 48مین دوره آموزش پذیرش دستیار تخصصی پزشکی روز جمعه 20 فروردین 1400 برگزار خواهد شد. در ادامه خبر فکر میکنم که وظیفه ماست که بگیم برای برگزاری این آزمون در فروردین ماه یعنی 20 فروردین باید حتما تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته بشه تا جان آینده سازان علم و سلامت کشور از ویروس کرونا در امان باشه. طرح هوشمندسازی محافظت از پارک ملی گلستان با اولویت کنترل آتش سوزی ها با هزینه بیش از 135 میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراحل پایانی کار خودش قرار گرفته و تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید. 5 طرح بزرگ صنعتی امروز در استان زنجان به صورت ویدیو کنفرانسی با حضور رئیس جمهوری افتتاح خواهد شد. با افتتاح این 5 طرح که با سرمایه‌گذاری بیش از 70 میلیارد ریال آماده بهره برداری شده برای 1700 نفر در شهرستان‌های ابهر سلطانی زنجان اشتغالزایی مستقیم ایجاد میشه. عملیات ساخت بزرگترین مزرعه شتر داشتی کشور به ظرفیت 3000 نفر شتر دیروز با حضور مسئولان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه در سیستان و بلوچستان و استاندار در واقع این استان در زاهدان آغاز به کار کرد. با خوندن این خبرها بریم به سراغ یک بخش گزارشی که جعفر پاکزاده عزیز با مرکز رویان اصفهان در واقع ترتیب داده و این گزارش رو آماده کرده با جناب آقای دکتر نصر اصفهانی ریاست محترم مرکز رویان اصفهان که میدونید یک مجموعه دانش بنیانه.
به نام خدای مهربون، آقای دکتر محمد حسین نصر اصفهانی سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام، صبح شما بخیر. سلام دارم خدمت همه عزیزانی که دارن برنامه سلام صبح بخیر را همه از رادیو ایران میشنوم.
زنده باشید. آقای دکتر، شما مسئول پژوهشکده زیست فناوری رویان در اصفهان هستید و یا به تعبیری میتونیم بگیم مرکز باروری و ناباروری اصفهان. در دهه فج قرار داریم و در 40 سال زنده باشیم و در 40 سال گذشته دستاوردهای بسیار خوب و شگفت انگیزی رو در این حوزه داشتیم، به خصوص در مرکز رویان اصفهان. آی دکتر، برای ما روند این سالها تلاش و پیگیری شما و تک تک همکاراتون برای ما میگید.
خب، پژوهشکده زیست فناوری رویان در اصفهان از چند گروه تشکیل شد. یکی از گروه های اون جنین شناسیه که در ایران به علت شبیه سازی که اولین بار در خاورمیانه کرد، یکی از مراکز نام آور ایران در زمینه شبیه سازی هست و خب ما اونجا با تولید رویانا که اولین گوسفند شبیه سازی بود، امروز یک شرکت دانش بنیان از رویان اسپیناپ شده که داره حیوانات شبیه سازی را در بوز تولید میکنه و به خدماتی به کشاورزان عزیز، اونایی که دوست دارن حیوان بوز با ارزش که شیردهی بالا داره خریداری کنن، میان از این مجموعه خریداری میکنن.
بسیار عالی. آقای دکتر، مرکز باروری و ناباروری یک اتفاق بسیار خوب و شیرین برای خیلی از خانواده ها. بریم سراغ این موضوع جالب و شیرین.
بله، ما همونجور که میدونید پژوهشگاه رویان جزء مراکز پیشتاز در زمینه ناباروری هست و ما در پژوهشگاه رویان تحقیقات زیادی در زمینه ناباروری کردیم. همونجور که میدونید یکی از روش های درمان زوجای نابارور IVF یا روش میکرو اینجکشن هست. علاوه بر این، خودمون هم توی کشورمون پایه‌گذار روش های نوینی بودیم که برای اولین بار در دنیا پایه‌گذاری شد.
بسیار عالی. آقای دکتر، بریم سراغ آمار ارقام. اگر بخوایم در سال 98 و در سال 99 تعداد زوجینی که طعم شیرین فرزنددار شدن و چشیدن و ثمره زندگیشون رو دیدن، علاوه آمار ارقامی میتونید اطلاعاتی به ما بدید؟
بله، حدوداً در پژوهشگاه رویان و مرکز باروری و ناباروری اصفهان حدود بین 8000 سیک تا 10000 سیک در سال همین ارائه میشه. اگر میانگین شما 40% موفقیت بگیرید، یعنی حدود 2000 فرزند با ما به خانواده ها هدیه دادیم که انشاءالله همین اون گرمای خانواده باعث بشه که از استرس و مشکلات مزلات که نازایی ایجاد میکنه کاهش پیدا کنه. من یه نوید دیگه به شما بگم.
بله بله.
که در امروزه خانواده هایی که بچه های ناسالم دارن و نگران هستن که بچه یه فرزند بعدی اونها احتمال داره که همون مشکلات ژنتیکی را داشته باشه، ما با پیشرفت هایی که در روش های ژنتیک انجام شده می توانیم بچه های جنین های سالم را از غیر سالم جدا سازی کنیم و جنین های سالم را در رحم زوجها بگذاریم که نگران بچه ی ژنتیک ناسالم نباشه.
آی دکتر خیلی ممنونم، روزگارتون منم خوش.
منم صبحی سر بلند برای همه شنوندگان و شما عزیزان دارم انشاءالله. موفق و معید باشید.
سپاسگزارم، ممنونم از شما، زنده باشید. خدا نگهدار.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم خوشا ترنم، به سایه سارت جان ایران. کنام عشقی سلام عشقی برای این دل تمام عشقی، تو دل ستانی تو دل نشینی، تو آسمانی ترین زمینی، خوشا به نام و نشان گذشتن، به عشق تو از جهان گذشتن، یلان از هفت خان گذشتن، به سان آرش به جان گذشتن.
به این فکر میکردم که الان که درگیر کرونا هستیم و هر روز یک خبری به گوشمون میرسه، حالا این خبرها میتونه بخشش بد باشه، بخشش میتونه جنبه و در راستای اطلاع رسانی باشه، اگر فضای مجازی رو نداشتیم، اگر دسترسی به اینترنت نداشتیم، چقدر اوضاعمون میتونست بدتر بشه. یعنی با همه خورده هایی که ممکنه بر فضای مجازی بگیریم در برخی از ابعاد یا بعضی از ابعاد، اما ابعاد خوبش رو نباید فراموش بکنیم. خیلی از آموزه ها رو در واقع فضای مجازی داره منتقل میکنه، خیلی از آموزش ها در این بستر داره شکل میگیره. این باعث شد که حالا در راستای یک ارتباط تلفنی که با سرکار خانم حکیمزاده، معاون محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش برقرار کردیم، من یکی دو مورد سوال رو در مورد دوران کرونا و آموزش هایی که وزارت آموزش پرورش برای مقاطع مختلف تحصیلی و اختصاصا دوره ابتدایی داره بتونم با ایشون صحبت کنم.